21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش مصر میگوید در تیراندازی با اسرائیل یکی از نیروهای امنیتی این کشور در مرز رفح کشته شده است. گزارشگران بدون مرز از اسرائیل به دیوان کیفری لاهه شکایت کرد. و کره جنوبی، چین و ژاپن در نشستی کم سابقه خواستار خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی ارتش مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز دوشنبه در جریان تیراندازی میان نیروهای این کشور و سربازان اسرائیلی در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح یکی از نیروهای امنیتی مصر کشته شده است. قاهره میگوید که تحقیقات در این زمینه در جریان است. این اتفاق چند ساعت پس از حمله هوایی اسرائیل به محل اسکان آوارگان فلسطینی در غرب رفح رخ داد که به گفته مقامات بهداشتی غزه تاکنون 45 کشته بر جای گذاشته و با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شده است. مصر و اسرائیل در سال 1979 پس از چندین درگیری معاهده صلح امضا کردند. با این حال روابط دو کشور از زمان آغاز جنگ کنونی در غزه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. مصر نگران است که در نتیجه این حملات فلسطینیان بیشتری در جنوب غزه آواره شوند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز هم به دلیل کشته شدن شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسما از ارتش اسرائیل شکایت کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته است به دلیل کشته شدن دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه علیه اسرائیل پرونده جنایت جنگی تشکیل دهد. در بیانیه این سازمان آمده که تمام این روزنامه نگاران در حین انجام کار خود کشته و زخمی شدند. اما به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی و تعیین زمان انتخابات آتی ریاست جمهوری 14 در ایران، فعالیت گروه‌های سیاسی در داخل برای شرکت در این انتخابات از همکنون آغاز شده است. در میان اسامی زیادی از سوی احزاب اصلاح طلب برای شرکت در این انتخابات مطرح شده است. همچنین صحبت‌هایی هم درباره احتمال ائتلاف برخی جریان‌های اصلاح طلب با طیف‌های سیاسی که اصولگرای میانه رو توصیف شدند مطرح شده. و این در حالی است که بسیاری از این چهره‌ها در انتخابات پیشین ریاست جمهوری و مجلس از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. درباره شانس حضور دوباره اصلاح طلبان در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایران با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
به نظر من حاکمیت یک روشی رو به خوبی تجربه کرده و فکر میکنه که این روش رو اگر به کار ببره در مورد اصلاح طلبان اینا همواره نتیجه میده و اون این که در بزنگاه‌های انتخاباتی در زمانی که نیاز هست انتخابات به قول خودشون پرشور باشه و خب یک چهره ای از خودشون به نمایش بگذارن، اینها یک سیگنال هایی رو به هر حال از طریق نیروهای سیاسی یا از طریق حتی دستگاه امنیتی ارسال میکنن که در ظاهر حاکمیت رو موافق حضور اصلاح طلبان نشون بده و بعد که جلو میرن ثبت نام ها که انجام میشه میبینیم که تیغ شورای نگهبان به همون برندگی دوره های قبل عمل میکنه و اینها رو خوب قلقم میکنه، یا حتی بسیاری از چهره های اینا قبل از ثبت نام اصولا در روزهای آخر پیام هایی دریافت میکنن که از حضور در انتخابات به طور غیر رسمی و غیر علنی منع میشن. من فکر میکنم این دوره هم همین ماجراست و به خاطر شرایطی که جمهوری اسلامی داره بعد از مرگ رئیسی و دوست داره که بعد از این تشییع جنازه به قول خودشون پرشور و باشکوه اینها یک حضور نمایشی انتخابات رو هم به رخ مخالفین داخلی، به رخ مردم معترض و به رخ اون کشورهای خارجی بکشن که بله غیر از بحث تشییع جنازه رئیسی ما حضور پرشور مردم در انتخابات رو هم داشتیم.
آقای بهرامی، با توجه به آنچه که در انتخابات دوره 13 گذشت و انتخابات اخیر مجلس و اون بحث یک دست شدن حاکمیت الان در جمهوری اسلامی مطرح هست، آیا به نظر شما شانسی برای حتی این جریان‌های اصولگرایی میانه رو که مثلا امثال مثل علی لاریجانی رو در این اردوگاه معرفی می‌کنند، شانسی برای حضور در انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهند داشت؟
ما اگر با عینک جمهوری اسلامی و اون حسه سخت قدرت نگاه کنیم، شاید به قول معروف این روش منطقی هم باشه برای یک حاکمیتی که اقتصادش از هم پاشیده و در داخل با بحران مشروعیت خیلی شدیدی مواجه است. با چنین شرایطی به نظر من یک اصولگرای میانه روی مثل علی لاریجانی یا حتی مثلا علی مطهری در نهایت از نظر اینکه انسجام اون حسه سخت قدرت رو در مواجهه با تصمیم بزرگ ممکنه برهم بزنه، در بزنگاهایی به قول خودشون مزاحمت‌هایی برای مثلا اون تصمیمات کلان نظام بخواد ایجاد کنه خودش و دولتش، تفاوت چندانی ماهیتاً با اصلاح طلبان، با دولت روحانی یا حتی با دولت خاتمی نداره از منظر شخص خامنه‌ای و نهادها و دستگاه‌های نظامی و امنیتی. من عرض می‌کنم اینه که به نظر من به همون میزانی که اصلاح طلبان آوانگارد، اصلاح طلبان شناخته شده، شانس پذیرش در انتخابات رو از طرف حاکمیت ندارن، به همون اندازه به نظر من اصولگرایان میانه رو هم اصولا در همون لیگ هستن، با همون سرنوشت دوچار میشن و نگاه حاکمیت به اونها هم دقیقاً نگاهی هستش که به اصلاح طلبان به قول خودشون تندرو نظیر خاتمی و دوستان خاتمی داره. به نظر من اینها هم شانس چندانی ندارن و اگر روی خوشی نشون داده میشه، اگر این سر و صداها و هیاهوی انتخاباتی بلند شده، به نظر من در راستای همون زیرکی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هستش که دوست دارن هم فضا رو یه مقداری داغ کنن و هم در نهایت اینها رو قلع و قمع کنن و به همون چهره‌های تکراری و جریان‌های اصلی خودشون اکتفا کنن.
آقای بهرامی، حالا یک طرف این معادله قاطبه مردم هم هست. منظورم از این قاطبه مردم اون اکثریت خاموش و معترضی است که هم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و هم در انتخابات مجلسی که چندی پیش انجام شد رفتارهای سیاسیش رو دیدیم. حالا در نظر بگیرید در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری به چهره‌های بسیار شاخص اصلاح طلبان اجازه حضور در انتخابات داده بشه، آیا این اکثریت خاموش و معترض مردم به این جریان اقبالی نشون خواهند داد؟
به جرأت میشه اینو گفت که واقعا صفر، در حد صفر. مردمی که مورد اشاره ماست، همونطور که شما اشاره کردید، همون طیفی که یک زمانی به هر حال انتخابات پرشوری رو در جمهوری اسلامی رقم زد، دوران اصلاحات، حتی دوران دولت اعتدال سال 92، حتی سال 96 هم این جریان، یعنی این گروه اصلی و اکثریتی که مورد اشاره ماست، امیدشون کمتر شده بود اما حضور داشتند. اینها الان کاملا کنار کشیدن و در نتیجه اگر چهره اصلاح طلبی هم در فرض محال از تیغ شورای نگهبان بگذره، کسی مثل پزشکیان مثلا تایید صلاحیت بشه و حضور پیدا کنه یا حتی علی لاریجانی، این جمعیتی که مورد اشاره ماست راضی نمیشه که وارد انتخابات بشه و در نتیجه اینها هم از چهره‌های تندروی اصولگرایی که یک پایگاه ثابت ولی به شدت کم جمعیتی داره شکست می‌خورن. مردم هم چرا شرکت نمی‌کنن؟ چرا که علارغم تبلیغاتی که حکومت به راه انداخته مبنی بر اینکه شما خیزش سراسری رو رقم زدید اما شکست خورد، اپوزیسیون در خارج از کشور به جون هم افتادن، اختلاف نظر دارن، آبی از این اپوزیسیون برای شما گرم نمیشه، علارغم این تبلیغاتی که حکومت داره انجام میده، مردم هم میدونن که اتفاقا در طرف مقابل حکومت هیچ برگ برنده‌ای در دست نداره، نه اقتصاد رو میتونه به شرایط مطلوب برگردونه، نه میتونه کاری برای مردم انجام بده و در نتیجه مردم واقعا با این چراغ سبزهای خیلی خیلی کم فروغ نظرشون عوض نمیشه و به جریان انتخابات و نمیدونم به پایه انتخابات و به رأی دهنده برای انتخابات جمهوری اسلامی تبدیل نخواهند شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما امیر حسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس میگوید تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا دوربین‌هایشان را در اختیار فراجا قرار دهند تا علاوه بر امنیت داخلی شهرها کنترل حجاب را هم تأمین کنند. به گفته این نماینده حامی لایحه موسوم به عفاف و حجاب در مجلس، عکسایی که با دوربین‌های شهری گرفته می‌شوند برای هویت‌یابی به نیروی انتظامی ارسال و سپس جریمه به صورت پیامکی برای فرد ارسال می‌شود. در همین زمینه با پگاه بنی هاشمی حقوقدان و فعال حقوق زنان در شیکاگو آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره این اقدام نیروی انتظامی و حقوق شهروندی پرسیدم.
مسئله حریم خصوصی و در واقع نقض حقوق شهروندی در ارتباط با مسائل اینچنینی مثل به اصطلاح دوربین هایی که در سراسر قسمت های مختلف عمومی شهر قرار میگیره، همواره مسئله مناقشه برانگیز در میان تمام کشورهای مدام. مسئله و نقطه نظری که اونها بیان میکنن مسئله این هستش که امنیت جامعه رو اولویت میدن به این حفظ حقوق حریم شخصی افراد. حالا سوال این هستش که بحث اساسی در ارتباط با گذاشتن این دوربین ها که در واقع داره به روشنی نقض حقوق شهروندی و همچون که اشاره کردین حریم خصوصی، حالا حریم خصوصی نداریم در محیط عمومی، ولی به هر حال این که از یک نفر از چهره یک نفر فیلم برداری بکنه نقض حریم شخصی یه نفر،
مثلا در خودروش نشسته خانم بنی هاشمی و دوربین داره میگیرشون، خود رو به صورت حریم خصوصی فرد حساب میشه، اینطور نیست؟
این حرفتون درسته، ولی این هم در میان در واقع افراد و حقوقدانان داخل، حالا این که در واقع چون به هر حال داره در یک محیط عمومی حرکت میکنه، این یه مقدار مناقشه برانگیزه. تا من میخوام شما رو به این موضوع مهم در واقع برسونم که آیا همه این اتفاقاتی که داره میفته در راستای به دست آوردن امنیت شهروندان یا در راستای فقط پیاده کردن یک مسئله ایدئولوژیه؟ چون میان این دوتا بسیار تفاوت هست. یه وقتی هستش که دولت ها برای امنیت بیشتر شهروندانشون دست به این کار میزنن، اما اینجا نکته مهم این هستش که مسئله اصلا مسئله امنیتی نیست یا حفظ در واقع نظم و انضباط نیست. اینجا فقط مسئله پیاده کردن حجاب اجباریه که یک ایده ایدئولوژی محسوب میشه، که حالا در این هم بسیار بحث هستش که اصلا آیا این ایدئولوژی برای اکثریت شهروندان ایرانی امروز یک ایدئولوژی قابل قبوله یا یک مسئله یه که اکثر زنها از اون گذر کردن.
خانم بنی هاشمی، برخی از نمایندگان حامی این لایحه در مجلس میگن در کنار به اصطلاح اون مسائل ایدولوژیکی و اون نگاه مذهبی که بیان میکنن برای حجاب، میگن که این یک قانون لازم الاجراست برای همه شهروندان. حالا پرسش اینجاست که خود این نمایندگان طبق آمارهایی که خود وزارت کشور اعلام کرده با کمترین رأی وارد مجلس شدن، حالا این اقلیت آیا میتونه قانونگذاری بکنه برای یک اکثریتی؟
این هم خیلی مطلب مهمیه، برای اینکه اساساً ما دموکراسی در یک جامعه شاهد باشیم، اصل اساسش این هستش که نظر اکثریتی در واقع پیاده بشه در یک جامعه، پیاده بشه به صورت قانون. بنابراین به همین دلیل هم هستش که چندین صد سال گذشته تصمیم گرفتن که یک مجمعی تحت نام مجلس پارلمان تشکیل بشه که اون افراد در واقع بیان کننده نظر اکثریت یک جامعه باشن. حالا خیلی وقتا هستش که اکثریت جامعه ممکنه که نسبت به یک مسئله قانونگذاری خاصی موافق نباشن، که در این صورت این وظیفه قانونگذار هست که در واقع مسائل رو توجیه کنه برای شهروندان اگر قابل پذیرش باشه. همینجور که اولا شما اشاره کردین، این بحث نظر اکثریت نیست، برای اینکه اصلا نمایندگان از راهروهای یک دموکراسی سالم عبور نکردن، با نظارت استصوابی در واقع انتخاب شدن. نکته دوم مسئله این هستش که یه وقتی هست مثل زمان مثلا فراگیری بیماری ها که ممکنه اکثریتی با یک قانونی که دولت داره میذاره موافق نباشن، اما در این مرحله دولت ها چه کار کردن؟ دولت ها اومدن که با بالا بردن آگاهی در این رابطه تلاش کردن که رضایت در واقع اکثریت رو برای اجرای یک قانون به دست بیارن. به همین دلیل هستش که این نوع قانون گذاری رو در واقع میتونیم بگیم که یک نوع قانون گذاری برآمده از سیستم دیکتاتوری، نه یک نوع قانون گذاری برآمده از یک سیستم دموکراسی سالمی که نظر اکثریت در واقع بتونه تبدیل به یک قانون بشه.
و اما رئیس جمهوری کره جنوبی، نخست وزیر ژاپن و نخست وزیر چین روز دوشنبه با برگزاری نشستی سه جانبه در سئول، پایتخت کره جنوبی، بر هدف خود بر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره بار دیگر تاکید کردند. این در حالی است که کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد تا اوایل هفته آینده یک ماهواره جاسوسی دیگر را پرتاب کند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیپلمات‌های ارشد ژاپن، کره و ایالات متحده در یک تماس تلفنی تصمیم گرفتند به طور مشترک از کره شمالی بخواهند از پرتاب این ماهواره خودداری کند. این نخستین مذاکره سه جانبه این کشورها در نزدیک به 5 سال گذشته بود که تا به حدی به دلیل همه‌گیری کرونا و همچنین روابط تیره گذشته به تعویق افتاده بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا حدود 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. بدرود.